یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که می‌تونه سیگار می‌کشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی است که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و درود بی پایان بر پیامبر خدا و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی رادیو معارف، در خدمت شما خوبان هستیم با پرسمان تربیتی خانواده. خداوند رو بر این توفیق شاکریم. در روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام هستیم. این مناسبت رو خدمت شما همه عزیزان تسلیت عرض می کنم و از شما دعوت می کنم که با برنامه امروز پرسمان خانواده همراه باشید. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و نسلمین عباسی در استودیو حضور دارند. خدمتشون خدمت عرض میکنم. سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه پرسمان تربیتی خانواده. این روز شهادت رو، شهادت امام باقر علیه السلام رو، خدمت همه شنوندگان تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که خداوند توفیق رهروی حقیقی این امام همام رو نصیب همه ما بکنه
انشاءالله. خدمت شنوندگان گرامی یادآوری میکنم که اگر مایل هستید نظر، انتقاد یا پیشنهادتون رو با پرسمان تربیتی خانواده در میون بگذارید. شماره های روابط عمومی رادیو معارف همین الان و در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است. میتونید از این طریق نظر یا مطلبتون رو برای ما بفرستید. با پرسمان خانواده همراه باشید.
اللهم صل
آیا عباسی، قرار شد که بحث گام‌های موفقیت در زندگی مشترک رو باز ادامه بدیم. به گام 22 رسیده بودیم با عنوان قهر ممنوع. گرچه حالا زمانش رو کوتاه کردیم ولی به هر حال سعی می‌کنیم که فعلا تعطیل نشه این بحث. در خدمت شما هستم.
بعضی ها معتقدن که ما وقتی قهر می‌کنیم فضای ارتباطیمون یه فضای آروم‌تری میشه.
بله.
باعث میشه که بحث نکنیم، باعث میشه با هم دعوا نکنیم. اگه قهر نکنیم بحث میکنیم، وقتی بحث کردیم عصبانی میشیم، عصبانی که شدیم دعوا شدیدتر میشه، دعوا که شدیدتر شد خب رابطه همون به شدت دچار تنش میشه. اما واقعیتش اینه که راه حل این مسئله بحث نکردنه، نه قهر کردن. این که میبینید اون موقعی که اختلاف بینتون پیش میاد، نتیجه اختلاف میشه داغ شدن تنور دعوا، برای اینکه این تنور خاموش بشه راه حلش اینه که بحث نکنین، نه اینکه قهر کنیم، یعنی اصلا با هم حرف نزنیم، حرف هم دیگر رو گوش نکنیم. نه، درباره موضوعات غیر از موضوع اختلاف میشه با هم صحبت کرد و حرف زد. ما در مباحثی که درباره راههای مدیریت خشم داشتیم که خیلی هم مفصل بود اگر خاطرتون باشه،
بله،
اونجا هم گفتیم که وقتی که آدم عصبانیه طبق دستور صریح روایاتمون باید سکوت کنه. توی عصبانیت نباید حرف زد. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن وقتی کسی از شما عصبانی شد سکوت اختیار کنه. چرا؟ چون تو عصبانیت اصلا نحوه حرف زدن، نحوه فکر کردن تغییر میکنه. اون چیزی که باعث دعوا میشه بی منطق حرف زدنه، حرفهای غیر منطقی زدنه، حرفهایی که ممکنه به جای اینکه
راه حل مشکل باشه یه خلاصه بنزینی باشه رو آتش اختلافات. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که شدت خشم نحوه حرف زدن رو تغییر میده، ریشه برهان و دلیل رو قطع میکنه و فهم رو از هم میکنه، یعنی
متلاشی
میکنه.
بله.
خب بله، شما وقتی عصبانی هستید بحث نکنید، بگذارید وقتی که آتش خشم فروکش میکنه اون موقع با در نظر گرفتن قوانین گفتگو با هم دیگه بحث بکنید. البته به جای اینکه بحث، چون بحث کردن یه بار معنایی انگار بدی پیدا کرده، گرچه حقیقتا اینجوری نیست، بهتره بگیم با هم دیگه حرف بزنید، گفتگو کنید.
گفتگو کنید. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب استاد عباسی. شنوندگان گرامی، با پرسامان تربیتی خانواده از گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف همراه باشید.
پرسامان www.radiomaarif.ir.
شنوندگانی که پیگیر مباحث برنامه پرسامان تربیتی خانواده هستند میدونن که ما به بحث کنترل جمعیت در چندین هفته گذشته پرداختیم. این 16 برنامه از برنامه‌هایی است که به این موضوع اختصاص پیدا کرده. با اینکه مباحث اقتصادی رو در برنامه گذشته مطرح کردیم، هنوز هم در بین پرسش‌هایی که به دست ما میرسه، چه از طریق تلفن چه از طریق پیامک، سوالات زیادی درباره مباحث اقتصادی مطرح میشه. البته تقریبا همه پرسش‌های اقتصادی رو مطرح کردیم، جناب استاد عباسی پاسخ گفتند، اما شاید به دلیل تغییر ساعت برنامه در نیم سال دوم هست که احتمالاً مخاطبان جدیدی به جمع شنوندگان این برنامه اضافه شدن و سوالاتی رو مطرح میکنن که قبلا بهش پرداختیم. حالا اگر فرصت بشه آقای عباسی بعداً در یکی از برنامه‌ها حالا فشرده‌ای از اینجور مباحث رو خدمت شنوندگان تقدیم بکنیم، اما همینجا عرض میکنم که اگر تازه به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید و میخواید مباحث قبلی رو پیگیری بفرمایید، فایل صوتی برنامه پرسامان تربیتی خانواده در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قابل دریافت است به نشانی www.radiomaarif.ir. خب عرضم به حضورتون که چون داریم کم کم این بحث رو جمع میکنیم، میخواییم سوالاتی که باقی مونده رو بهش بپردازیم. یه سوال آماده پخش داریم، این رو با هم بشنویم و پاسخ جناب استاد عباسی رو.
خواستم بگم که این برنامه خیلی عالیه، اما ما که الان بچه همون دیگه بزرگ شدن، خودمون پا به سن گذاشتن، الان این صحبت ها چه نتیجه داره؟ بهتر نیست که اون زمانی که برای دختر و پسر میخوان ازدواج بکنن، این همه کلاس رو براشون میذارن، برای مثلا ازدواج، اطلاعات، آزمایش ها، یه همچین صحبت هایی هم برای اینکه میخوان پدر و مادر بشن و این مقام و منزلت رو بدونن و جایگاهشون رو بدونن و بتونن که خوب بچه هاشون رو تربیت کنن، مثلا اون موقع این کلاس ها رو بذارن و اون موقع مثلا دختر و پسر مطلع بشن. من وقتی که الان کار از کار گذشته و بچه ها بزرگ شدن و ازدواج کردن و دیگه به نظر من الان از لحاظ تربیتی و اینا فایده ای دیگه نداره. نمیخواستم این توضیح بدن، اگه امکانش هست میتونن این کلاس ها رو برای اون موقع بذارن قبل اینکه بچه ها پدر و مادر بشن. با تشکر، خداحافظ.
خب ما هم تشکر میکنیم از شنونده گرامی. همونطور که عرض کردم، قرار هست که پرونده بحث کنترل جمعیت رو ببندیم در برنامه پرسامان تربیتی خانواده. به همین دلیل از همه شنوندگان گرامی دعوت میکنیم که اگر سوالی به ذهنشون میرسه که در برنامه مطرح نشده، حتما از طریق شماره های روابط عمومی رادیو معارف یا سامانه پیامکی رادیو معارف این سوالات رو با ما در میون بگذارن که سوال ناگفته‌ای باقی نمونه. من یک بار دیگه عرض میکنم این شماره ها رو 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25. از همین الان میتونید گوشی تلفن رو بردارید و سوالتون رو یا انتقاد و مطلبتون رو با ما در میون بگذارید و یا اون رو به شماره 30553 از طریق پیام کوتاه بفرستید. خب سوال خواهر شنوندمون در واقع نکته‌ای بود مطرح کردن، این که به هر حال این بحث‌ها باید زودتر از اینها مطرح بشه در دوره‌ای که زن و شوهر در آغاز زندگیشون هستن دیگه. الان کسی که دیگه زندگی رو تشکیل داد و سال‌ها از اون گذشته به دردش نمیخوره. نظرتون چیه؟
بله، نکته اول درباره پیشنهادیه که ایشون داشتن که بهتر این مباحث در اون جلساتی که قبل از ازدواج توی این اداره بهداشت و مرکز آزمایش ژنتیک برگزار میشه این مباحث اونجا طرح بشه. بنده صحبت کردن درباره این موضوع تو جلساتی که دختر و پسر برای اون به هر حال آزمایش خون میدن واقعا مفید میدونم، منوط به این که اولا تبدیل به جلسات کلیشه‌ای نشه، ثانیاً حتما کارشناسایی که به این جلسه دعوت میشن از عهده قانع کردن زوجهای جوان بر بیان، که این کار چندان ساده ای نیست. اما ما همینجا هم توصیه میکنیم، نمیدونم الان این مباحث چجوریه، حالا توی این جلسات چه چیزهایی گفته میشه بعد از تغییر کردن به هر حال سیاست‌های کنترلی جمعیت، توی اون جلسه چی ها گفته میشه. اگر صدای ما برسه به کسانی که مسئولیت دارن توی این حوزه، ازشون درخواست میکنیم که این موضوع رو تو اون جلسات بگنجونن. اما
خبتی منوط به اینه که این تغییر سیاست در بدنه دستگاه اجرایی هم تزریق بشه و عملیاتی بشه، که ظاهرن گرچه حالا جرقه هایی ازش دیده میشه اما هنوز به اینجا نرسیدیم.
واقعیتش همینه، بله. اما نکته دوم این که میگن الان دیگه چه فایده ای داره برای ما که بچه‌هامون بزرگ شدن و ازدواج کردن، من معتقدم همیشه یکی از عوامل تاثیرگذار تو شیوه زندگی بچه‌ها پدر و مادرها بودن و الان هم هستن. درسته اصل رسانه است و یه جورایی ما فکر میکنیم تاثیرگذاری خانواده بر بچه‌ها عصرش تموم شده، ولی وقتی وارد زندگی مردم میشیم میبینیم اینجوری نیست. اینکه خیلی از تصمیم گیری ها تحت شعاع اون فضای حاکم بر فامیل یا خانواده است. خیلی از مردم اطلاعاتشون از رسانه دریافت میکنن، اما هنوزم خانواده ها تو ناحیه انگیزه ها به شدت موثرن. اگه یه پدر و مادری که سن خودشون از فرزنددار شدن گذشته این مباحث رو بشنوه، اولین نتیجهش اینه که اگه با دقت و تأمل تو مباحث ما به هر حال تفکر بکنه و از اون دسته پدر و مادرایی باشه که با فرزنددار شدن بچه‌هاشون یا با زیاد شدن فرزندان بچه‌هاشون مخالفن، دست کمش اینه که ابراز مخالفت دیگه نمی‌کنه. اگر دقت بخوب خودش این یه نتیجه است. میدونید چقدر تو پیامک‌های ما هست، توی مراوده با مردم داریم که من بچه دومم میخواد به دنیا بیاد، داد و هوار فامیل، پدرم مادرم رفته بالا. خیلی صریح ببخشید اینجوری این تعبیر رو به کار می‌برم، میگم مگه عقل نداری؟ خب بس دیگه، میگم اگه حوث یکی بسه دیگه، تو میخوای چیکار؟ یا مثلا بعضی ها میگن سومین بچه ما که میخواد به دنیا بیاد هنوزم نیومده، تو فامیل پیچیده که وای فلانی سومین بچهش داره به دنیا میاد.
بعضی از ترس کتمان
کتمان میکنن و واقعا میگه پدرم مادرم مخصوصا مادرم اومده میگه چرا بی آبرو بازی در میاری، چرا آبرو ما رو تو فامیل بردی، یعنی چی؟ خب دو تا بس دیگه. ببینید اگر این پدر و مادر که سن ازدواجش، سن بچه دار شدنش به قول خودش گذشته، ولی وقتی این مباحث رو بشنوه فکر بکنه، حداقلش اینه که ابراز مخالفت نمیکنه، اگر البته خلاصه حق جو و حق گرا باشه و نخواد صرفا همون عقیده‌ای که خودش داره رو فقط حفظ بکنه. اونایی هم که موافقن، برای اونا هم دو تا فایده داره. اولا انگیزه بیشتری پیدا میکنن برای اعلام موافقت،
بله،
و حمایت از بچه دار شدن بچه هاشون، و دوم اینم که مطالبی رو که اینجا میشنوند و متوجه میشن میتونن تو موافقت های خودشون، تو بحث های خانوادگی خودشون به کار ببرن و در اصل از موافقتشون یک دفاع علمی و معرفتی بکنن.
اصلا در نخستین جلساتی که این بحث مطرح میشد تاکید کردیم که این بحث اساسا ماهیت فرهنگی داره،
همینجوره،
و به هر حال چون ماهیت فرهنگی داره فرقی نمیکنه توی فرهنگ کوچیک و بزرگ و به قول من روز زن و مرد همه شریکن. ممکنه کسی اصلا خودش نخواد یا نتونه بچه دار بشه، اما تو این فضای فرهنگی میتونه تاثیرگذار
باشه. پس تو نکته دوم من میخوام بگم که به عقیده بنده بهترین بستر برای فرهنگ سازی فرزند بیشتر خانواده ها هستن.
بله.
هنوزم تو عصر رسانه ها من معتقدم خانواده ها به شدت میتونن موثر باشن. اما نکته سوم، یکی از اصلی ترین راه های ترویج فرهنگ گفتمانسازیه. گفتمانسازی یعنی چی؟ خودمونیش یعنی بردن یک موضوع به فضای گفتگوهای کوچه و بازار و خانواده و محل کار و رسانه، و یعنی یه جوری بشه نقل مجلس بشه. ببینید مثال میزنم برای گفتمان. شما نزدیک انتخابات که میشه، معمولا انتخابات ریاست جمهوری توی کشور ما از یه حساسیت ویژه‌ای برخورداره.
بله.
تو یکی دو سه ماه باقی مونده به انتخابات تبدیل به یک گفتمان میشه و به خاطر همین همه روش حساس میشن. تا میشینی بلمش به کی میخوای رأی بدی؟ چرا میخوای رأی بدی؟ چرا به اون یکی رأی نمیدی؟ اصلا رأی میدی یا نمیدی؟ چرا میخوای رأی بدی؟ چرا رأی نمیدی؟ این میشه یه گفتمان. اگرم دقت کرده باشید رسانه چقدر به گفتمان سازی توی این مسئله کمک میکنه و واقعا نتیجهش تو حضور مردم توی انتخابات معلوم میشه. ما هر موضوعی رو اگر خواستیم توش فرهنگ سازی کنیم باید گفتمان سازی کنیم. برای گفتمان سازی چه باید کرد؟ باید کارهایی رو انجام داد که این موضوع نقل مجلس حرفهای مردم بشه. مردم بشینن وقتی با هم میخوان صحبت بکنن، البته حتی المقدور در جمع خارج از بچه‌ها تو جمع نباشن. واقعا دو نفر فلانی میگه جمعیت باید بیشتر بشه، به نظر تو هم باید بیشتر بشه، اصلا مگه میشه بیشتر بشه؟ چرا بیشتر نشه؟ اگه بیشتر بشه چی میشه؟ بیشتر نشه چی میشه؟ حالا چرا خود تو مثلا اعتقاد داری دو تا بچه کافیه، اون یکی بگه تو چرا میگی چهار تا بچه لازمه؟ هی گفتمان گفتمان، مشکلاتش از دل این گفتمانا بیرون میاد. همینجاست که رسانه باید به این گفتمان یک کمک بسیار ویژه بکنه، روح بده، معرفت اضافه بکنه به فضای گفتمانی، فضا رو از گفتگوهای عامیانه بکشونه به فضاهای گفتگوهای علمی. من معتقدم همه ما باید گفتگوهای علمی رو یاد بگیریم تا بتونیم به گفتمان سازی علمی کمک بکنیم.
بله.
با توجه به اون مباحث ابتدایی موضوع کنترل جمعیت، اگر یادتون باشه ما 3-4-5 برنامه اولمون حرفهای خطرناکی زدیم، یعنی واقعا بحران جمعیتی رو با توجه به آمار مستند و نظر جمعیت شناسا وقتی اونا رو مطرح کردیم گفتیم در آینده‌ای که چندان دور هم نیست ما یه بحران جمعیتی رو خواهیم داشت به خاطر کاهش جمعیت، که آروم آروم با کاهش رشد جمعیتی که الان باش مواجه هستیم بوی اون خطرات داره به مشام میرسه. هر کدوم از ما علاوه بر خانواده خودمون میتونیم در هر مقام و جایگاهی که هستیم کاری انجام بدیم، ولی اجازه بدید همینجا یه گله‌ای من بکنم و اون این که
بله.
بسیاری از افرادی که موافق هستن، افرادی که از خطر بحران جمعیتی که در آینده ما رو تهدید میکنه آگاه هستن، باید اینجا گله‌ای کنم که این مسئولیت رو اونگونه که باید رو دوش خودشون حس نمیکنن که بشینن تو فضاهای مختلف، فضاهای خانوادگی، دوستانه، دانشگاهی، حوزوی این بحث رو انقدر مطرح بکنن تا تبدیل بشه به یه گفتمان. من همینجا میخوام یه سوال بپرسم و خواهش میکنم همه به این سوال من جواب بدن.
از شنوندگان
و اون این که از کسانی که موافق با بحث افزایش جمعیت هستن، اونایی که مخالفن فعلا من کاری ندارم. ما البته 16 برنامه هم امیدواریم که خیلی از مخالفان به موافقان پیوسته باشن
انشالله.
اما اونایی که موافقه با بحث افزایش جمعیت هستن میخوام بپرسم این سوال رو به خودشون جواب بدن بعد به ما هم جواب بدن که شما در مسیر فرهنگ سازی درباره موضوع افزایش جمعیت چه کارایی انجام دادید؟ تجربیات خودتون رو به ما بگید. اگر هم کاری انجام ندادید، ساکت نشستید، تلاشی نمی کنید، دلیلش رو برای ما بگید. بگید چرا تلاش نمی کنید؟ چه اتفاقی افتاده با اینکه میدونید یه بحران جمعیتی داره کل کشور رو دچار خطر میکنه ولی شما ساکتید، کاری نمی کنید؟ این میتونه توی آخرین برنامه‌های کنترل جمعیت برای ما راهگشا باشه. تجربیات کسانی بله. که فعالیت کردن و دلیل عدم فعالیت موافقینی که ساکت نشستن.
بسیار خوب. پس من یک بار دیگه سوال رو عرض بکنم خدمت شنوندگان گرامی. کسانی که موافق افزایش جمعیت هستند از طریق تلفن یا پیام کوتاه به ما بگن که تا به حال برای فرهنگ سازی درباره این موضوع چه کارهایی انجام دادن. تجربیات خودشون رو در این زمینه با ما و دیگر شنوندگان پرسمان تربیتی خانواده در میون بگذارند و اگر هم کاری انجام ندادند دلیلش رو بیان بکنند. موافق هستیم اما به این دلیل تا حالا کاری انجام ندادیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 میتونید از این طریق نظرتون رو با ما در میون بگذارید یا به شماره 30553 پیامک بفرستید. با ما همراه باشید.
پرسمان پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب خب آقای عباسی، در دو برنامه پیش اظهار نظر یکی از شنوندگان رو پخش کردیم که گفته بود یکی از دلایل اینکه برخی از مادران به فرزنددار شدن رغبت ندارند، نداشتن انگیزه کافی برای مادر شدن است. شما هم از مردم خواستید که نظرشون رو درباره مقوله مادری و جایگاه مادر برای ما و دیگر شنوندگان بگند و خیلی ها هم از طریق تماس تلفنی یا پیامک این مطلب رو با ما در میان گذاشتند. در برنامه گذاشتم شما با توجه به روایات نظر خودتون رو در این باره مطرح کردید درباره جایگاه مادری و بحثایی که در برنامه گذشته مطرح شد حالا بحث دیگری رو در پی داشت، از جمله این انتقاد. از شماره 936-4536 نوشتن: سلام، به استاد بگید اینقدر احساسی و ساده حرف نزنه، عاقلانه و مردونه حرف بزنه. انتقادی که شما کردن.
بله، من نمیدونم مقصود ایشون از احساسی حرف زدن چیه. احساسی حرف زدن گاهی اوقات یعنی حرفهایی رو که با عقل و منطق سازگار نیست آدم بیان بکنه. اگر مقصود از احساسی حرف زدن این باشه، هیچ کس نباید احساسی حرف بزنه. همیشه دین ما دین عقل، دین منطقه و باید بر اساس منطق و عقل حرف بزنه. با توجه به این که ایشون توصیه کردن به من که گفته عاقلانه و مردانه حرف بزنید، ظاهرا منظورشون از احساسی حرف زدن هم همین معنای منفی احساسی حرف زدنه. ولی کاش به من میگفتن کجای حرفایی که تو برنامه گذشته زدیم احساسیه، یعنی مورد تایید عقل نیست. گاهی احساسی حرف زدن یعنی تحریک عواطف در مسیر اون چیزی که عقل تاییدش میکنه. اینجا من نمیخوام بحث تئوریک بکنم، ولی همینقدر به عنوان کسی که حالا یک گشت و گذار توی آیات و روایات و سیره اهل بیت علیهم السلام داشته، با قدرت و جرأت میگم که سر موفقیت اسلام و مذهب ناب تشیع اینه که به احساسات در مسیر عقل توجه کرده. یعنی روش تبلیغی پیامبر صلوات الله علیه و آله این چنین بوده که اساس صرف مباحث عقلی و منطقی خشک نبوده، احساسات در مسیر عقل تحریک شده. وقتی من یه روایتی رو از عقل کل یعنی پیامبر صلوات الله علیه و آله تو برنامه میخونم، میتونم ساده بخونم و رد بشم، اما میتونم یه جوری بخونم که احساسات مردم تحریک بشه. من این کارو میکنم
با جذابیت بیشتری باشه
و احساسی میخونمش. خب. یعنی هفته گذشته ما همین کارو کردیم و فکر میکنم انتقاد ایشون به اون قسمت باشه دیگه. خب چرا نباید این کارو بکنم؟ کجاش اشکال داره؟ من میخوام یه کلام عاقلانه و منطقی بخونم. دوست دارم مخاطبم با دلش با احساسش در کنار عقل و منطقش به این توجه بکنه. اینا دو تا بالن. اصلا یکی از مشکلات تبلیغ دینی تو عصر حاضر اینه که بعضیا فقط میخوان با بال عقل و منطق که خشکه پیش برن، بال احساس رو فراموش میکنن و نمیتونن هم پرواز بکنن. ایشون گفتید که گفتن که ساده هم حرف نزنن. بازم نمیدونم مقصود از ساده حرف زدن گاهی اوقات علمی حرف نزدنه، سطحی حرف زدنه. بعض وقتا نه، ساده حرف زدن یعنی همون مطالب علمی و معرفتی رو با یه زبان روان و ساده گفتن. من واقعیتشو بهرامی، پایه های فکریم رو تو مکتب شهید مطهری بستم و مدیون قلم پاک و خون مطهر این شهید هستم. یکی از چیزهایی که شهید مطهری تو کتاباش به من یاد داده و به همه هم یاد میده اینه که ساده نوشتن به معنای علمی ننوشتن نیست، ساده حرف زدن به معنای علمی حرف نزدن نیست، علمی حرف زدن هم به معنای سخت حرف زدن نیست. اینجوری نیستش که هر کسی که سخت حرف میزنه واژه‌های قلمبه و سلمبه به کار میبره یعنی داره علمی حرف میزنه، کسی هم که ساده حرف میزنه یعنی داره حالا عوامانه و خیلی سطحی صحبت میکنه. من بنام بر این بوده که هر مطلبی رو وقتی با مخاطب مردمی دارم حرف میزنم مثل کنترل جمعیت، جوری صحبت بکنم که عموم مردم ازش بتونن استفاده بکنن. و اصلا از عمدم این کار رو میکنم. یه چیزی هم گفته بودم مردونه حرف بزنه، اینو نفهمیدم حالا دیگه.
حالا بگذاریم دیگه، شما خیلی دیگه اصرار نکنید در پاسخ دادن به این انتقاد. از این بحث بگذاریم. چند تا سوال داریم که همشون در یه جهت هستن. من دو تا از پیامک‌هایی که این موضوع درشون مطرح شده رو بخونم. پیامک با این محتوا زیاد داشتیم آقای عباسی. آیه سید مجتبی میرباقیان از مشهد گفتن من دو تا بچه دارم، حرفای شما رو قبول دارم، اما خانمم 37 ساله است و پزشکا میگن که زایمان بالای 35 سال خطرناکه و همسرم میترسه، چاره چیست؟ شنونده دیگری که نامشون رو ننوشتند از شماره 919-5462 گفتن من یک مادر 29 ساله‌ام و یک پسر دارم. خیلی حسرت می‌خورم که چرا 5 سال از زندگی مشترک رو بدون فرزند گذراندم و برنامه این نظیر برنامه شما نبود. الان خیلی دوست دارم 4 یا 5 فرزند داشته باشم، اما پزشکان میگویند بارداری بعد از 35 سالگی خطرناک است. با این وجود فکر می‌کنم نتوانم بیشتر از یک فرزند دیگر داشته باشم. ای کاش کسی مرا قبلاً به این مسئله توجه داده بود. با تشکر از برنامه خوبتان. یک شنونده آقا و یک شنونده خانم بنا نمونه خوندم، اما عرض کردم این موضوع که از نظر لااقل بگیم برخی از پزشکان بارداری بالای 35 سال خطرناکه، مانع بحث افزایش جمعیت میشه. نظر شما چیه؟
من یه نکته رو اینجا تذکر بدم که دوست داشتیم امروز در خدمت یکی از متخصصان زنان و زایمان باشیم برای پاسخگویی به بعضی از سوالات این چنینی. حالا موفق نشدیم ولی تلاش میکنم. حالا یعنی من که البته باید فقط درخواست بکنم انشالله تهیه کننده محترم اگر بتونن این کار را انجام بدن که از یکی از متخصصان زنان و زایمان که به هر حال تجربه‌ای تو این زمینه دارن دعوت بکنن پاسخ این نوع سوالات رو ایشون بدن.
بله.
و من مقید هستم. بله. خب. من مقید هستم آقای بهرامی که خارج از حیطه چارچوب تخصصی خودم حرف نزنم.
خب.
اما این حرفایی که الان میخوام بزنم با تحقیق میگم، یعنی با توجه به حرفایی که در حوزه پزشکی تقریبا مورد اتفاقه، این چیزی که بین خانوم ها حالا به قول میگن هوش افتاده که بارداری بالای 35 سال خطرناکه، واقعا بین متخصص ها اینجوری مورد قبول نیست. بسیاری از خانم ها درباره بارداری در سن بالای 35 سال یه جوری حرف میزنن که هر کسی، هر خانومی از سن 35 سال که عبور کرد دیگه نباید باردار شد. اگه باردار شد یا خودش میمیره یا بچهش کج و کوله از آب در میاد، یعنی خیلی وحشت دارن.
بله.
در حالی که مؤلفه های زیادی رو متخصصین زنان زایمان در اینجا در نظر میگیرن که میگن با توجه به این مؤلفه ها بالاتر از این سن بارداری میتونه خطرناک باشه، میتونه خطرناک نباشه. اینکه آیا قبلش بچه دار شدن نشدن، بعد از 35 سالگی اولین بارداریشون رو میخوان تجربه کنن یا دومیشون رو میخوان تجربه کنن، اینکه در چه محیطی قرار دارن، مثلا فرض کنید یه خانومی توی مناطق جنوب کشور توی یه فضای مثلا روستایی یا شهرهایی که شیوه زندگی روستایی دارن، طبیعی خورن، تغذیه خوبی دارن، بعضی از اینا حتی بارداریشون تو سن 40 بالای 40 سالگی هم کم خطرتر از کسیه که حالا مشکلاتی داره، یعنی این قوت و استحکام بدنی رو نداره. این که این خانوم مریضی هاش تو سن 35 سالگی چی ها هست، مشکلات خونی داره نداره، به هر حال خطراتی که بارداری برای او وجود داره رو با این شاخصه ها دارن بررسی میکنن. و بعضی ها معتقدن زنانی که بالای 30 یا 40 باردار میشن اگر سلامتی خوبی برخوردار باشن، وضعیت جسمانی مناسبی داشته باشن، به طور منظم مثلا ورزش کنن، میتونن به آسانی یه زنی که خیلی جوانتر از اون هست بارداری رو پشت سر بذارن. این بحثایی که تو حیطه تخصصی زنان و زایمان وجود داره یه نکته رو برای ما روشن میکنه و اون این که خانمی که سنش رفته 35-36 توی یکی سوالا گفته 37 ساله، 2 سال از این سن نگذشته، به این راحتی از قید بچه دار شدن رها نشه، با اینکه علاقه هم دارن
پیگیری کنه،
پیگیری کنه با یه متخصص زنان و زایمانی که واقعا متخصص باشه، مشورت بکنه، خودش رو در معرض معاینه او قرار بده و به این راحتی فکر نکنه چون 35 سالش شده بدون تحقیق این حرفایی که تو دهن زن افتاده با همین حرفا برای یه آینده و یه نسل تصمیم بگیره. آقای بهرامی، تصمیم درباره یک فرزند تصمیم درباره یک فرزند نیست، تصمیم درباره یک نسله.
بله.
اینو خیلی آدم باید بهش دقت بکنه. وقتی یه فرزند علاوه بر فرزندی که این خانم داره یه فرزند دیگه به دنیا میاره یعنی یک نسل دیگری رو به دنیا آورده. ببینید واقعا اینجا آدم دستپاش می‌لرزه به این راحتی تصمیم بگیره درباره یه نسل. بگه خب حالا میگن خطر داره. اون خانمی هم که گفتم 29 سالشونه و حالا حسرت می‌خورم میتونستم 4 یا 5 تا بچه داشته باشم. خب ایشون به جایی نخورده که اگر اولا ما میگیم برام با یه پزشک مشورت کن. اگر پزشکم با توجه به شرایطی که ایشون داشت گفت نه تو بیشتر از 35 سال نمیتونی بچه دار بشی، ایشون 6 سال فرصت داره الان و تو این 6 سال با یه فاصله خیلی خوب میتونه حداقل 2 تا بچه داشته باشه و خطری هم تهدیدش نکنه. ولی به هر حال حتما این جور چیزها رو با دکتر مشورت کن. حالا انشالله که ما بتونیم یه متخصص رو تو برنامه داشته باشیم و از به هر حال مطالبی که بیان میکنن استفاده بکنیم.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. همچنان در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با پرسمان تربیتی خانواده. من یک بار دیگه سوالی رو که استاد عباسی مطرح کردن با شما در میون میگذارم. گفتن اگر موافق افزایش جمعیت هستید برای ما و دیگر شنوندگان این برنامه بگید که تا به حال برای فرهنگ سازی در این باره چه کارهایی انجام دادید، تجربیات خودتون رو در این باره با ما در میون بگذارید و اگر هم کاری انجام ندادید دلیلش رو بگید که چرا قدمی بر نداشتید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 در اختیار شماست. همچنین شماره 30553 برای پیامک های شما.
پرسمان نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444.
عباسی در برنامه هفته گذشته جایگاه مادری رو از نگاه روایات بررسی کردید و این پرسش هم مطرح شد که اثر این روایات روی شنونده چی بوده و از شنوندگان عزیز خواستیم که بعد از شنیدن این روایات بگن که آیا نظرشون تغییر کرده یا نه و به هر حال با ما ارتباط داشته باشن و بازخورد این بحث رو به ما برسونند. شنونده‌ای که نامشون رو ننوشتند از شماره 916-3181 نوشتند با سلام و تشکر از برنامه خودتان و همچنین آقای عباسی. وقتی من شأن مادر بودن رو امروز فهمیدم احساس میکنم وظیفم سنگین شده و باید خیلی دینم رو قوی کنم. من یک بچه دارم و قصدم 2 فرزند بود ولی امروز تصمیم گرفتم که 3 فرزند داشته باشم. فکر میکنم به پسر 6 سالم خیلی ظلم کردم که زودتر برای او همبازی نیاوردم. ولی به فرزند دومم این ظلم را نخواهم کرد و فرزند سوم را با فاصله کمتری خواهم آورد انشاءالله. از شماره 912-1257 نوشتند با حرفای آقای عباسی تصمیم گرفتیم اگر خدا بخواد 4 تا بچه داشته باشیم. آقای مسعود فرشپور از شیراز نوشتند با سلام همین الان که کارشناس برنامه این روایت رو گفتند بسیار روی من اثر گذاشت که همین الان به دیدن مادرم بروم و تشکر بکنم از ایشون. همچنین تشکر کردن از برنامه پرسمان تربیتی خانواده. عرضم به حضورتون که پیامک‌های دیگری هم هست. آقای اسقرپور از تبریز نوشتند واقعا بحث جالبی بود، من خودم یک پدر هستم اما یه لحظه آرزو کردم که ای کاش مادر بودم. برای همه مادران آرزوی خوشبختی دارم. شنونده دیگری نوشتن با شنیدن سخنان شما شرمنده خدا و مادرم و دختر کوچکم شدم. و حالا یه نمونه دیگر هم بخونم. نوشتن من فرزند 5 ماهه دارم، میخواستم بعد از پایان مرخصی به سر کار بروم ولی با صحبت‌های شما تصمیم گرفتم باز هم مرخصی بدون حقوق بگیرم و فرزندم رو بزرگ کنم. در ضمن بجز این فرزندم 2 فرزند دیگر هم دارم. انشالله که خدا برای شما نگه داره. خیلی پیامک در این باره داریم ولی اگر فرصت شد در لابلای برنامه خواهم خوند. یه سوال تلفنی داریم که این سوال رو با هم بشنویم و پاسخ شما رو جناب عباسی.
با تشکر از برنامه خیلی خوبتون خواستم بگم که من یه فرزند دارم 8 سالشه. خیلی هم بچم بیقراری میکنه برای اینکه یه داداش یا یه خواهری براش بیارم ولی من همیشه میترسم با یه فرزند دیگه که بیاد اون عبادتی که نسبت به خداوند دارم و اون عشقی که از خداوند تو دلمه با حضور یه بچه دیگه یکم کم رنگ بشه و به خاطر همینه که همیشه از یه فرزند دیگه خیلی دوری میکنم. میخواستم از حاج آقا بپرسین که جوابشو برام بده.
بله خب آیه عباسی، این نکته رو ممکنه خیلی‌ها به شکل یک سوال مطرح نکنند اما عملاً وقتی وارد زندگی زناشویی میشن و مادر میشن میبینن که خیلی از برنامه‌های مذهبی رو قبلاً داشتند الان دیگه نمیتونن به اون برنامه‌ها برسند، احساس جا ماندن از قافله معنویات میکنن یا حسرت میخورن. یادش بخیر مثلا اون موقع بلند می‌شدیم صبح مثلا بعد از نماز قرآن می‌خوندیم، الان شب اینقدر خسته می‌خوابیم که دیگه نمیشه. و از اینجور مطالب من زیاد شنیدم از زبان نزدیکان و بستگان. نظر شما چیه؟
آیه برنامه گاهی اوقات تعریف ما از عبادت و معنویت انقدر تنگ و کوچیک میشه که جز همین نمازهای دست و پا شکسته و روزهایی که هی لحظه شماری میکنیم تا افطارش برسه و ذکرهایی که عادت کردیم بهش، چیزی توش جا نمیشه. اگر ما واقعا تو آتش به عبادت صداقت داشته باشیم، از روی معرفت عبادت کنیم، تنها و تنها چیزی که باید بهش فکر کنیم اینه که چه کاری انجام بدیم که خدا بهش راضیه. عبادت که فقط نماز خوندن نیست، عبادت که فقط روزه گرفتن نیست، عبادت یعنی دست به سینه در برابر خدا بایست و به فرمانش بگو چشم. گاهی میشه نماز و روزه انسان رو از عبادت غافل میکنه. یه بار دیگه عبارتمو میگم، حواسم هست چی دادم میگم.
عجب.
گاهی اوقات میشه نماز و روزه انسان رو از عبادت غافل میکنه. مؤذن در حال اذان گفتنه.
خب
وقت نماز اول وقته، پدر به من میگه برو فلان کارو انجام بده، من میبینم یه نیم ساعت از اول وقت به تأخیر میفته، در برابرش میستم و بهش میگم نماز اول وقته، الان نمیرم، بذار بعدم. بعد پدر منم ناراحت میشه. شما به من بگید این نماز عبادته؟ یعنی واقعا الان خدا راضیه که من پدر رو ناراحتش بکنم، حرفشو بزنم زیر پام بخاطر اینکه نماز اول وقتم نره؟
درست نیست.
این درست نیست. شما از هر مرجع تردید بپرسید، ولی اینجا نماز من از خدا راضی بود که من حرف پدر رو گوش کنم بعد بیام نمازام بخونم، ولی من گفتم خدایا نمازو میخونم بعد حرف پدر گوش میدم. یعنی نماز من از گوش دادن به حرف خدا غافل کرد. یا یه مثال دیگه، الان مادر داره نماز میخونه، رفته تو معنویت خودش، ذکر رکوعی و ذکر سجده و 3 بار و 7 بار و صلواتی و وسط نماز بچه داره گریه میکنه، بچه 2 ماه 3 ماه شیر میخواد، مادر اهمیت میشنوه اهمیت نمیده و نمازشو با همون مستحبات ادامه میده، سرعتشو زیاد نمیکنه. این الان واقعا خدا به این نماز با مستحبات راضیه؟ مطمئنن راضی نیست. پیامبر صلوات الله علیه و آله دارن نماز میخونن، طبق یعنی از مفهوم روایتم برمیاد نماز جماعت، وسط نماز جماعت میبینن حضرت خلاصه تندش کرد، بعد نماز اومدن گفتن آقا چی شد؟ نماز داشتید میخونید یهو تند شد. حالا به تعبیر من مستحبات و اینا هست شد. حتی تعبیر قدیمی مضمون دارن که مگه صدای گریه بچه رو نشنید از تو زنونه؟ من خوندم که تند خوندم که مادر به فریاد بچه برسه.
بله.
خب ببینید اینی که الان
اسوه ما رسول خدا هستن صلی الله علیه و آله، دیگه
تموم شد.
تموم شد.
خب حالا این مادری که دلش نمیاد مستحبات نمازش رو رها کنه، یه خورده تندترش بکنه، این الان نماز از عبادت غافلش کرده یا نه؟ عبادت اینجا یعنی که الان دیگه نماز تندتر بخون. بچه نمیفهمه نماز یعنی چی، بچه شیر میخواد. الان وقت شیر دادن من نماز اول وقته، میذارم اون گریه کنه میرم نمازام میخونم، خدا راضی نیست. حالا باید بپذیرین با این مثاله که گاهی وقت نماز، البته من میگم ظاهر نمازا، نماز ما رو از حقیقت عبادت چیکار میکنه؟ غافل میکنه. عبادت یعنی اون چیزی رو که خدا بهش راضیه انجام بدم. گاهی هم خدا راضی نیستش که من نمازم اول وقت بخونم. تو این وقت نباید احساس کنم که از عبادت محروم شدم. بذارید اینجا به این نکته بگم،
در واقع نوع عبادت عوض
میشه.
بله.
ما بعضی وقتا به عبادت هامون عادت کردیم، نه عادت به معنای خوبشا، خیلی مهمه. عادت گاهی به معنای ملکه است. ما گاهی به عبادت هامون عادت کردیم. میگه که عبادت وقتی تبدیل به عادت شد، جمله ادبیه، ارزش خود را از دست میدهد. وای از وقتی که عادت هایمان را عبادت کنیم. یعنی بعض وقتا انقدر عادت میکنیم، تو روایاتمون هست، در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 104 امام صادق علیه السلام میفرماند که نگاه به طول رکوع سجود کسی نکنید، نگید به به عجب رکوع طولانی سجده طولانی. فان ذلک شیء اعتاده. این بعضیا اینجوری که اینا عادت کردن، فلو ترکه استوحش لذلک، اگه ترکش کنه اصلا دچار وحشت میشه، میگن ترک عادت موجب مرضه، عادت کرده.
یعنی عادت اینجا به معنای خو گرفتن با
خو گرفتن بدون معرفت.
بدون معرفت
خو گرفتن. یه وقت من نماز اول وقت میخونم برای خدا میخواد. خب من وقتی که نماز اول وقت رو میخونم و خدا میخواد، اون موقعی که خدا نماز اول وقت رو نمیخواد، احساس عقب موندگی که نمی کنم که.
بله.
یا در روایت دیگری داریم که لا تقتر رو به صلاتهم ولا به صیامهم فان الرجل ربما لهج بالصلاه والصوم حتی لو ترکه استوحشه. فریب نماز روزه ها رو نخورید. گاهی اوقات یک نفر همین بالاخره عادت زبانی و اینا میکنه به نماز روزه. این عادت ها هست تو ماها. بعضیا میشینن بعد نمازشون تسبیح از ذره سلام علیه ها میگن. من قصد تجسس ندارم، وقتی جلو چشم اینجوری گفته میشه و میشنوم تعجب میکنم. چرا ما میگیم میخواد تسبیحات بگه به سبحان الله رو که میرسیم که صبح 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 اصلا نمیگه سبحان الله. بعد وقتی ازش میپرسی که چرا میگی، خب تو که ذکر نمیگی، الان داره میگه صبح 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 صبح،
این ذکر نیست،
این که ذکر نیست واقعا. بعد با این همچین سرعتی که میگن، میگه آقا عادت کردم، احساس میکنم همینو نگم بلندشم یه جوریه
و نمازم کامل نیست.
بله واقعا همینجور. حالا خب ببینید، اگر ما عبادت رو اون گونه که خدا بهش راضیه انجام بدیم، یه سوال از خودمون باید بپرسیم، مگه رابطه با بچه ها، محبت به بچه ها، مگه این عبادت نیست؟ این روایت رو مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 101 صفحه 105 میاره که امام صادق علیه السلام فرمود قال موسی بن عمران یا رب ای الاعمال افضل عندک. من خیلی لذت میبرم اگر نگم به من داری دوباره احساسی حرف میزنی، اصلا حیفم میاد همینجوری بگم و برم. این روایت من الان نمیدونم بار چندومه که دارم بار چندومه که مطالعهش کردم و بار چندومه که دارم میخونم، هر دفعه میخونم یه حس خاصی داره.
بله.
خداوند حضرت موسی به خداوند عرض کرد خدایا برترین عمل در نزد تو چیست؟ خداوند فرمود حب الاطفال، محبت کردن به بچه ها. فإن فطرتهم على توحیدی، فطرت اینا فطرت توحیدیه، اینا فطرت دست نخورده دارن. ما این جمله رو باید مادرامون نسب العین بکنن، بذارن تو ویترین ذهنشون همش بهش نگاه بکنن که مادرها دائم با معصوم نشست و برخاست دارن. ما قسم میتونیم بخوریم بچه ها چی هن؟ معصومن،
فطرتت موحدن،
موحدن کل مولودن یولد و علی الفطره، همه کسایی که به دنیا میان فطرت توحیدی دارن. کم چیزی نیستش که یکی از این صوفیه زمان امام سجاد علیه السلام نمایش زهد میخواست بده، خب. گفت بئس الشیء الولد، بچه چیز بدیه، اگه زنده باشه ما رو به زحمت و درد سر میندازه، اگه بمیره خلاصه هلاکمون میکنه،
خستشو میخوره.
این جمله به امام زین العابدین علیه السلام رسید. حضرت فرمودن کذب والله، به خدا قسم دروغ میگه، نعم الشیء و الولد، بچه چیز خوبیه، ان عاش فدعاء حاضر، اگر زنده باشه دعای حاضره، یعنی دعایی که الان هست.
بله.
توی دنیا برای پدر مادرش دعا میکنه. و ان مات فشفیع صابر، اگه زودتر از پدر و مادرش هم مرد، یه شفیعیه که زودتر از پدر و مادرش رفته تو قیامت، منتظر پدر و مادر بیان شفاعتش بکنن. گاهی آدم عبادت میکنه آیه بهرامی، گاهی انسان عبادت میکنه، گاهی اوقات عابد پرورش میده، این خیلی مهمه. گاهی اوقات آدم عبادت میکنه، گاهی اوقات نماز میخونه، گاهی اوقات نماز خون پرورش میده. این که گفتم فکر کنیم به یه نسلا.
بله.
یه مادر رو تربیت بچهش که خوب کار میکنه، میبینید یه نسل نماز خون، یه نسل موحد بار میاره. اونی که فقط خودش عبادت میکنه و فکر عبادت خودشه، تو عبادتون هم به معنای خودشا، تو خودش خلاصه میشه. دومیه تا قیامت امکان تداوم داره، یعنی هرچی نسل داره پیش میره این هم داره تداوم پیدا میکنه. خیلی
واقعیات و صالحات،
واقعیات و صالحاتیه که اون نقص‌های خودش رو هم میتونه با بچه‌ها جبران کنه. این روایت رو باز مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی جلد 6 صفحه 3 میاره که امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل میکنه که عیسی ابن مریم علیه السلام به قبری داشت تو قبرستونی میرفت، رسید به قبری خب. حالا با اون چش برزخی که داشت متوجه شد که صاحب این رو دارن عذاب میدن، صاحب این قبر خب. سال بعدش اومد دوباره از کنار اون رد شد، دید عذاب نمیدن، پرسید خدایا من سال گذشته اومدم، سال اولی اومدم سراغ این قبر، صاحبش عذاب میشد، الان که امسال اومدم اینم عذاب نمیشه. قصه چیه؟ خداوند وحی کرد که این یه بچه ای داره بعد از خودش به جا گذاشته
خوب.
که فاصله طریقه یه راهی رو، راه عبور مردم رو درست کرده و آوا یتیمن، یه یتیمی رو هم پناه داده، فلهازا غفرت له بما فعل ابنه، من اینو بخشیدم به خاطر کاری که بچهش کرد. بعد رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن میراث الله عز و جل من عبده المؤمن ولد یعبده من بعده، اصلا میراث الهی از یه بنده مؤمن، انگار بنده به خدا میخواد چی برسونه؟ یه ارثی برسونه. ارثش چیه؟ بچه‌ای که بعد از اون عبادت خدا رو انجام بده. مگه یه همچین کاری خارج از عبادته؟ وقتی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفرماید که اکثر الولد، بچه زیاد بیاری، خب این انجام دستور الهی، این خودش یه عبادته. تازه ماها که محب اهل بیت علیهم السلامیم، بچه های ما بچه هایی هن که محب اهل بیت علیهم السلام هن، سرمایه محبت اهل بیت علیهم السلام تو دلهای ما به رایگان گذاشته شده، به صورت خودکار این محبت داره منتقل میشه. ما اگر یه مقدار از قوانین تربیت دینی آگاه باشیم، عشاق اهل بیت علیهم السلام رو پرورش میدیم. توی دنیایی که همینجور داره کافر زیاد میشه، چرا محبان اهل بیت علیهم السلام زیاد نشن؟ محبان اهل بیت علیهم السلام موحدانی هستند که از در اصلی توحید که اهل بیت علیهم السلام هستن وارد شدن.
بله.
و به همین دلیل هم واقعا نگرشمون رو به بحث بچه داری و پرداختن به بچه اگر عوض کنیم، اون لحظه‌ای که داریم بچه رو باش بازی میکنیم، داریم تر و خشکش میکنیم، داریم بهش قضا میدیم، لحظه احساس نمیکنیم که از عبادت خدا دوریم. بعد دیگه اصلا این سوال از بیخ میشه چی؟ اشتباه.
خلاصه این که اگر معنای عبادت رو بفهمیم، نگهداری و مراقبت از فرزند به هیچ عنوان منافاتی با عبادت نداره.
خودش
اصلا با عبادت بالاتر. بله ببخشید. خب عرضم به حضورتون که فرصت برنامه داره خیلی سریع میگذره، ما زیاد سوال داشتیم امروز. یکی از شنوندگان در پیامکشون نوشتند از شماره 913-1683، من 28 سال دارم و هر بار که برنامه‌تون رو گوش میدم شوق و انگیزه وافری برای مادر شدن پیدا میکنم، به خصوص با شنیدن برنامه امروزتون که البته منظورشون برنامه هفته گذشته است، چون پیامک مال قبلا است، ولی هنوز از بچه دار شدن میترسم. آخه هنوز من و شوهرم خیلی نقص داریم، به خصوص شوهرم، و این باعث میشه بچه خوب تربیت نشه. آقای عباسی، منظورشون نقایص اخلاقی و تربیتی، یعنی ما که خودمون هنوز از جهت تربیتی و اخلاقی کامل نیستیم، چطور میتونیم عهده‌دار تربیت یک فرزند بشیم؟
من دو تا نکته، به خاطر این سوال زیاده، برسیم به سوال دیگه، خیلی کوتاه خدمت این شنونده عزیز عرض بکنم که ببینید اخلاق پدر و مادر رو بچه اثر میذاره قابل انکار نیست، این حرفی درش نیست، اما دو بعد مهم از خودسازی پدر و مادر پیش از تولد فرزند اگر باشه کافیه. بعد اولش که بسیار مهمه اینه که صفات زشت رو از خودش دور بکنه، به ویژه صفات زشت و حرام اقتصادی رو، یعنی مال حرام تو زندگیش نداره، که صریح روایت امام صادق علیه السلام اینه که مال حرام خودشو کجا نشون میده؟ تو بچه ها.
خب
تلاش بکنه صفات زشت رو از خودش دور کنه، تلاش بکنه از نظر اخلاقی هم خودشو به یه آستانه از تحمل برسونه که بتونه سختی های تربیت فرزند رو تحمل بکنه. شاید بشه گفت اینجوری بگیم که دغدغه انجام واجبات و ترک محرمات رو داشته باشه، منتظر معصوم شدن نباشه تا بچه دار بشه. حرف من اینه.
بله.
حرف من اینه که اگر کسی بخواد منتظر معصوم شدن بشه، یعنی برسه به مقام بعضی از عرفا و دیگه از هر گناهی بری بشه، اینجوری نسل مسلمان ها منقرض میشه دیگه. چون معمولا تو سنی که به این حد میرسه دیگه، سن 50 سال 60 سال 70 سالشه که تونسته به این چیز. من نمیخوام میگم تو سنین پایین امکانش نیست، ولی عملا تا کسی برسه به مقامی که دیگه گناه نکنه و خلاصه بگه مراتب بالا برسه، واقعا همچین چیزی تو سنین بالا محقق بشه، ما همینقدر که به هر حال حتی اقلا رو داشته باشیم، دغدغه انجام واجب و ترک محرمات، گناهی کردیم توبه بکنیم کافیه. و واقعا اینقدر سخت گیری تو بحث بچه دار شدن، گاهی اوقات شاید به این صراحت بعضی ناراحت باشن، بعید نیست وسوسه شیطون هم باشه.
بله، من خیلی زیاد شنیدم از جوونا که میگیم چرا بچه دار نشدید، میگن هنوز خودمون بچه. حالا تعبیر دیگری از همین پیامک بود. چند تا دیگه از تماس‌های شنوندگان گرامی آماده پخش هست، با هم بشنویم.
سلام، ما 7 نفر هستیم و میخواییم از مادرمون تشکر میکنیم، لطفا پیغام ما را برسونیم. خدا حافظ. مینظاره هستم از یه.
من امسال قرار بود مادر بشم، بعد به خاطر کوتاهی که توی اتاق هر شد فرزندم فوت شد. میخواستم به اون خانمی که گفتن که بعضی از خانم ها واقعا انگیزه ندارن مادر بشن، میخواستم بهش بگم که واقعا چطور ممکنه یک خانم انگیزه برای مادر شدن نداشته باشه. یک خانمی که واقعا از سلامت روحی و روانی برخوردار باشه، واقعا برای مادر شدن یک لحظه سر از پا نمیشناسه. و فکر میکنم که اون خانمی که انگیزه برای مادر شدن نداره، اگر به اون فطرت پاک خودش رجوع بکنه، میفهمه که هنوز هم شوق برای مادری داره.
من از پدر خودم شنیدم که سالهای خیلی گذشته که تو روستای ما یه فیلم های آورده بودن گذاشته بودن که دو نوع فیلم بود. یکیش مال این بود که تک فرزندیانشون میداد که پدر و مادر میخوردن غذاهاشونا، بعد یه مقداری هم به اون میدادن، بعد یه مقداری هم میموند که به دیگرانم انفاق میشردن. و یه فیلم دیگه هم آورده بودن گذاشته بودن که مثلا 7-8 بچه داشت، به خودشون که نمیرسید، به بچه هاشون هم نمیرسید. از همون موقع این فیلم ها، من فکر میکنم از طرف خود انگلیسی ها، سیاست انگلیسی ها بود که از همون موقع میخواستن ضربه بزنن به این کشورمون.
من یه خانمی هستم که 15-16 سال ازدواج کردم و فرزندی ندارم و از همه دوستایی که امروز صدا رو میشنوم میخوام برای همه اونایی که بچه ندارن و دوست دارن که داشته باشن دعا کنن.
داشتم میومدم بیمارستان، پسر مادرم که مریض بود و حاج آقای عباسی و مدیر برنامه در مورد مقام مادر صحبت کردن، دلم شکست و خیلی پشیمونی در آوردم. مصممتر شدم در ادامه خدمت هم و همونجا ثواب این خدمت هم رو هدیه کردم به حاج آقای عباسی و همکاران رادیو معارف بانی این کار عظیم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت.
خب خداوند رو شاکریم که مباحث برنامه هفته گذشته ما تاثیرگذار بوده. حالا گذشته از بحث انگیزه مادر شدن و کمکی که در بحث افزایش جمعیت می‌کردیم، بحث‌ها این که به هر حال دیگران توجه داشته باشن به مقام مادر. خیلی‌ها گفتن که ما اصلا احساس احترام بیشتری نسبت به مادرمون پیدا کردیم. خداوند رو شاکریم. یکی از شنوندگان از شماره 912-3193 مطلبی رو مطرح کردن. حالا در نکته که قبلا اشاره کردیم، پیام تلفنی که بود، سوالی که مطرح کرده بودن، گفته بودن با فرزنددار شدن نمیتونیم به عبادت برسیم، ایشون چیز دیگری رو مطرح کردن ولی شبیه اون هست. نوشتن خانم 29 ساله‌ای هستم، خیلی دوست دارم فرزند مؤمن و شایسته‌ای داشته باشم و تربیت کنم، ولی فکر میکنم بچه مانع از ادامه تحصیل و فعالیت اجتماعی میشود. راهنمایی بفرمایید.
گاهی اوقات آیا برنامه ما دوست داریم خودمون تو خط مقدم باشیم، اما غافل از این که در بسیاری از موارد فعالیت پشت صحنه نقش ویژه تر و مؤثر تری داره. هیچ کسی اینو نمیتونه انکار بکنه که مادری کردن امروز به جهت تأثیر مستقیم رو جریانات اجتماعی، علمی و فرهنگی اجتماعی ترین کاره. درسته تو خونه شاید انجام بگیره، ولی مؤثر ترین کار تو جریانات اجتماعی و فعالیت اجتماعی بدون هیچ مبالغه‌ای. من معتقدم خیلی از مشکلات اجتماعی امروز که هزینه فکری و اقتصادی زیادی رو بر جامعه ما تحمیل کرده ناشی از خارج شدن مادرها از جایگاه حقیقی خودشون یعنی مادریه و ما اگر مادرها رو برگردونیم سر جای خودشون بدون صرف کمترین هزینه بسیاری از مشکلات اجتماعی ما حل میشه. وقتی مقام معظم رهبری میگن کشوری که از نهاد خانواده سالم برخوردار نباشه نمیتونه در هیچ زمینه حتی علمی پیشرفت بکنه، این نشون دهنده عظمت جایگاه مادر به عنوان یک رکن اصلی در خانواده است. پس این نکته اول.
خوب.
نکته دوم، نکته اول پس این شد که اصلا خود مادری کردن یکی از اجتماعی ترین کار است. نکته دوم هم که الان انواع و اقسام روش های تحصیلی وجود داره که بعضی از اونها واقعا با فرزندداری چندان منافاتی نداره، یا اینکه تحصیل رسمی رو کمی به تأخیر بندازید تا بچه ها از آب و گل در بیان، مثل کاری که خیلی از مادرها انجام دادن، یا از این روش هایی که منافاتی نداره استفاده کنید، یا اینکه نه، اگه قصد شما از تحصیل تنها گرفتن مدرک نیست، میخواید معرفت افزایی داشته باشید، علم‌اندوزی داشته باشید، من معتقدم کسایی که به دنبال معرفت دینی هستن میتونن خارج از محیط رسمی تحصیل با مطالعه آثار بزرگانی مثل شهید مطهری و بزرگان دیگرمون واقعا چندین برابر اون چیزی که تو دانشگاه به دست میارن و با مطالعه به دست بیارن. به هر حال فراموش نکنیم که مدرکی که خدا به مادر میده و جایگاه اجتماعی که مادر داره و تأثیری که روی جامعه میگذاره مادری کردن به معنای حقیقی، واقعا نه تنها ارزشش کمتر از این فعالیت اجتماعی که شما ازش یاد میکنید نیست، من مطمئنم که خیلی ارزشش بیشتره.
بله بسیار خوب، از ما تشکر میکنم. با ما همراه باشید شنوندگان گرامی.
مسئله خانواده مسئله بسیار مهمی است. پایه اصلیست در جامعه، سلول اصلیست در جامعه، نه اینکه اگر این سلول سالم شد سلامت به دیگرها سرایت میکنه یا اگر ناسالم شد عدم سلامت به دیگرها سرایت میکنه، بلکه به این معنا که اگر سالم شد یعنی بدن سالمه دیگه، چون بدن که غیر از سلولا چیز دیگه ای نیست، هر جهازی مجموعه سلول هاست، اگر سلولا رو تونستیم ما سالم کنیم پس سلامت اون جهاز رو دیگه داریم. یعنی اینقدر این اهمیت داره. در جامعه اسلامی بدون بهره‌مندی کشور از نهاد خانواده سالم، سرزنده، با نشاط اصلا امکان نداره پیشرفت کنه، بلخصوص در زمینه‌های فرهنگی و البته همچنین در زمینه‌های غیر فرهنگی. بدون خانواده‌های خوب امکان پیشرفت نیست. خانواده لازمه. در جامعه اسلامی بدون بهره‌مندی کشور از نهاد خانواده سالم، سرزنده، با نشاط اصلا امکان نداره پیشرفت کنه، بلخصوص در زمینه‌های فرهنگی و البته همچنین در زمینه‌های غیر فرهنگی. بدون خانواده‌های خوب امکان پیشرفت نیست. خانواده لازمه.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت.
خب فرصت برنامه امروز پرسمان تربیتی خانواده به پایان رسید. یک بار دیگه سوال برنامه امروز رو تکرار می‌کنم. شنوندگانی که موافق افزایش جمعیت هستند با تماس تلفنی یا از طریق پیامک برای ما بگن که تا به حال برای فرهنگ سازی درباره افزایش جمعیت چه کارهایی انجام دادند و تجربیات خودشون رو در این باره با ما در میون بگذارند. اگر هم کاری انجام ندادید دلیلش رو برای ما بفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. 30553 هم شماره سامانه پیامکی رادیو معرف است. به اتفاق جناب استاد عباسی و همکارانم با همه شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم. من برنامه رو به پایان میبرم با سلامی بر حضرت باقرالعلوم علیه السلام. السلام علیک یا ابا جعفر، السلام علیک یا محمد ابن علی، ایها الباقر یا ابن رسول الله.